بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل درباره مطالبی که جناب استاد آیت الله مصباح درباره نقش عقل در فهم قرآن بیان کرده اند یکی دو نکته را عرض کردیم. نکته اولی که ایشان متذکر شدن این است که قرائن عقلی از نظر عقلا در افهام مقصود و در فهم مقصود متکلم نقش قرائن لفظیه را دارد. اگر قرینه عقلی از بدیهیات و از قرائن روشن باشد، متکلم به آنها اکتفا میکنه و مقصود خودش را با توجه به آنها بیان میکنه و این روش عقلایی در قرآن کریم نیز پذیرفته شده و به کار گرفته شده است. بعدی که دو نمونه را برای این مطلب ذکر کردن، یکی آیه شریفه و جا ربک و الملک و صفن صفن، این آیه را ذکر کردن در سوره مبارکه فجر آیه 22 که در اینجا به حکم قرینه عقلی معلوم می شود که مقصود از آمدن خداوند و ذات الهی نیست، چون این امر محالی است. مقصود از این آمدن امر و حکم پروردگار است. مثال دوم بحث مربوط به قضا و قدر و آیات مربوط به این مسئله است که فرمودند در قرآن کریم افعال انسان به قضاء الهی، به قدر الهی، مشیت الهی نسبت داده شده است و از طرف دیگر ما بالوجدان درک می کنیم که اراده ما در کارهای خودمان مؤثر است و افعال اختیاریه. با استفاده از یک اصل عقلی در باب علیت این دو مطلب را ما با همدیگه سازگار می کنیم، یعنی سازگاری آنها را می فهمیم که هم فعل ما مستند به اراده ماست و در این حال مستند به قضا و قدر و مشیت الهی است و آن قاعده عقلی در باب علیت این است که معلول استقلال وجودی ندارد یا استقلال فعلی ندارد، معلول هم در وجودش و هم در آثار وجودیش وابسته به علت است، مستقل نیست. طبق این قاعده افعال انسان مستند به اراده انسان است و چون خود انسان معلول خدای متعال است و خداوند علت است، بنابراین تأثیرگذاری انسان در افعالش و اراده انسان در افعال او استقلال ندارد، وابسته به خداوند است. پس بنابراین ما این آیات را اینطوری می فهمیم. این هم نکته دومی بود که از شما خدمتتون عرض کردیم. مثال سومی هم البته داشتن در آیات مربوط به حضرت ابراهیم علیه السلام در سوره شعرا والذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفی. خب که این را مدرک این مطلب را عرض کردیم، کتاب قرآن شناسی جلد دوم صفحه 128 به 129. نکته دیگری که ایشان در این باره دارند و آن هم قابل استفاده است، نقش دانش‌های تجربی است در فهم قرآن، که حالا طبق آن تقسیم بندی که از استاد آیت الله جوادی نقل کردیم می شود عقل تجربی. ایشان اینجور تقسیم نکرده، اول آمدن از نقش عقل که مرادشون همون عقل تجریدی است فلسفی صحبت کردن و بعد از دانش‌های بشری هم سخن به میان آوردن که مراد می شود همون عقل تجریدی. مقدمه ای را دارن و آن این است که می فرماین قرآن کریم در مقام راهنمایی و هدایت انسان از راه‌های گوناگونی استفاده کرده است. مثلا در طرح مباحث اعتقادی و اخلاقی به استدلال‌های عقلی استناد می‌کند، یعنی دلیل عقلی می‌آورد. این خودش یک نوع روش هدایتگرانه است که یک مسئله اعتقادی را مطرح می‌کند یا یک مسئله اخلاقی را مطرح می کند و بر آن استدلال عقلی می کند. یعنی این نقش هدایتی دارد. یعنی انسان وقتی که یک مطلبی را مستند به عقل بفهمد، در بهره‌گیری هدایتی برای او اثر دارد. و نیز می فهمند گاهی قرآن کریم به بیان مسائل طبیعی می پردازد، مثلا درباره پیدایش آسمان و زمین، پدیده های آسمانی، پدیده های زمینی مثل ستارگان، مثل ماه، مثل خورشید، رعد و برق، کوه و دریا، چارپایان، پرندگان، حشرات و امثال اینها. در قرآن نسبت به این گونه پدیده‌های زمینی و آسمانی آیاتی داریم، اینا هم در مقام هدایت است. کما اینکه گاهی در باب تاریخ از سرگذشت‌های تاریخی نیز قرآن کریم مطالبی را بیان کرده است. اینا همه فنونی است یا طرقی است که قرآن کریم که کتاب هدایت است برای ایفای این مقصود از اینا استفاده کرد. خب حالا این روش قرآنی باعث می شود که ما در مطالعه قرآن با موضوعات مختلفی سر و کار داشته باشیم. قرآن کریم وقتی وارد این عرصه ها شده است، پس موضوعات مختلفی را فراروی مفسر و خواننده قرآن قرار می دهد و در نتیجه ما با دانش‌های مختلفی مواجه می شویم، چرا که بشر در همه این موضوعات که گفتیم در طول تاریخ به مطالعه پرداخته و به دانش‌های رسیده است. حالا بس بنابراین حاصل این مقدمه این است که در فهم قرآن یا در تفسیر قرآن مفسر سر و کارش با علوم و دانش‌های مختلفی خواهد بود یا با این علوم سر و کار خواهد داشت. خب طبعاً این مسئله مطرح می شود که چه مقدار می توانیم از علوم و دانش‌های بشری در فهم این موضوعات قرآنی استفاده کنیم. مزاد مسئله قرآن و دانش‌های بشری یا فهم قرآن با استناد به دانش‌های بشری اینجا مطرح میشه. این در واقع یک بحثی است، یک مسئله است. خب این یک مقدمه است که خب مقدمه روشنگری است. بعد فرمودن وقتی ما به کتاب‌های تفسیر مراجعه می‌کنیم دو روش را می‌بینیم، دو شیوه. برخی از مفسرین به مناسبت یک آیه که مثلا مربوط به بحث‌های عقلی و اعتقادی است همه جزئیات و تفاصیل اون بحث فلسفی یا بحث اعتقادی را ذیل اون آیه آوردن، بدون این که اون همه مباحث در فهم مقصود این آیه نقشی داشته باشد. همین مقدار که یک ارتباط موضوعی وجود داشته، این شخص تمام اطلاعات خودش، بحثای خودش را اینجا آورده. یا مثلا به مناسبت یک آیه ای که مربوط به یک پدیده طبیعی است، فرض فرمایید زنبور عسل است، تمام اون چرا که دانشمندان حشره‌شناس در باب این حشره یعنی زنبور عسل بیان کردن همه را نقل میکنه، بدون اینکه اینها در فهم معنای آیه مؤثر باشد. یعنی اونی که آیه آورده نحوه عسل سازی این حشره است، اما دیگه حالا سایر اینکه این حشره مثلا چه اقسامی داره، نظام زندگیش چطوره، آشیانه چطور میسازه و سایر مطالب به حیات آن در فهم این آیه نقشی نداره، بله خودش اطلاعات خوبی است. این یه روشه. یعنی بعضیا مثلا فرض کنید تفسیر فخرالدین رازی، علی تفسیر کبیر، یکی این سبکی داره. وقتی به یک مسئله مثلا فقهی که آیه مربوط به یک بحث فقهی است میرسد، تمام اقوال و نظریات فقها و مذاهب را اونجا با مناسبت نقل میکنه. حالا اینا نقل بشود یا نشود، چه نقشی به فهم اون آیه داره، چه مقدار فهم تأثیر داره، این میفهمن. خب این اون چیزی نیست که ما دنبال اون هستیم و این در واقع اصلا فهم قرآن در پرتو دانش بشری دیگه نشد. گاهی دیده اید بعضی از مفسرین که در ادبیات سر و کار دارند و سرزشتهی دارند، به مناسبت یک آیه شریفه مجموعه ای از بحثهای ادبی را اونجا میارن، انگار این یک کتاب صرف نحو مثلا. میفهمن خب این از بحث ما خارجه. اما روش دوم و شیوه دوم این است که اون مقدار از بحث علمی یا عقلی در آیه شریفه آورده بشود که در فهم معنای آیه کمک میکنه. این نوع دوم، این همون است که حالا ما میگوییم بهره‌گیری از علم بشر یا از علوم بشر در فهم مقاصد قرآن و معانی قرآن. این هم نکته دومی است که ایشان تذکر دادن. خب بعد از این دو نکته مقدماتی، حالا میفرماید مفسر میخواهد از علوم بشری، مثلا علوم تاریخی، معرفت‌های تاریخی یا علوم طبیعی یا علوم انسانی، برای این همه هست دیگه، به قول ایشانشون نکته دیگه خوبی هم که تنبه دادن این است که علوم انسانی ارتباطش با قرآن حتی از علوم طبیعی بیشتر است، زیرا قرآن کریم بیش از آنچه به مسائل طبیعی پرداخته به مسائل انسانی پرداخته است، به دلیل اینکه هدف قرآن، غرض قرآن هدایته و مسائل انسانی در راستای هدایت تأثیر بیشتری دارند یا ارتباط بیشتری دارند. لذا علوم انسانی هست، علوم طبیعی هست، علوم تاریخی هست، این همه دانشگاه هست دیگه. شخصی میخواهد قرآن کریم، آیات قرآن را تفسیر کند با بهرهگیری از این دانشهای بشری، چه کار باید بکنه، چه شرایطی را باید رعایت کنه. پس شرایط بهرهگیری از علوم در فهم قرآن، متعرض این مسئله شدم که بحث لازم نیست، بحث خوبی است. یک، اولین شرط می‌فرمایند این است که اون دانشی که می‌خواهیم ازش بهره ببریم با آیه‌ای که می‌خواهیم تفسیر کنیم تناسب موضوعی داشته باشد. این به نظر میاد یک شرط روشنی است. یعنی ما مثلا در آیات مربوط به مسائل طبیعت شناسی، مثلا زمین شناسی، از دانش زمین شناسی کمک بگیریم، استفاده بکنیم. دانش تاریخ حالا ربطی به این نداره، یا دانش مثلا فلسفه علوم عقلی به این ربطی نداره. خب این مطلب به نظر میاد روشنی است که باید تناسب موضوعی باشه. این برخلاف اون تئوری هست که میگوید همه علوم در یکدیگر تأثیر میگذارند، به ربط موضوعی و ارتباط موضوعی قائل نیست. همه معرفت ها را به گونه‌ای در یکدیگر مؤثر میداند. اما نظریه یا تئوری قبض و بسط، تئوری که شریعت که چند سال قبل از این آقای سروش مطرح کرد، نه، بایستی تناسب موضوعی دیده بشود. اگر ما درباره کوها مثلا آیات مربوط به کوها را میخواییم مطالعه کنیم، حالا علوم مربوط به خورشید و ماه و نجوم ربطی به این موضوع نداره و بالعکس. شرط دوم این است که دانشی که میخواییم ازش بهره ببریم یقینی باشد، ظنی نباشد. خب حالا این یقینی و یا باشد یا ظنی باشد از کجا معلوم می شود؟ اگر مفسر خود صاحب نظر در اون علم باشد، خیلی خب خودش صاحب نظره. اما خب غالبا مفسرین، چون تفسیر یک علم دینی است و غالبا هم اینطور است که کسانی که سررشته در علوم دینی دارند تخصص در رشته های علوم دیگر ندارند، چون مجالش هم معمولا فراهم نمیشه. علوم خیلی توسعه پیدا کرده و این بسط توسعه علوم مانع از آن است که یک نفر بتواند متخصص در هم علوم دینی و هم علوم غیر دینی، یعنی علوم طبیعی مقصود هست، باشه. نهایتش این است که کسی که در علوم دینی تخصص دارد گاهی از نظریه های علمی اصلا اطلاع ندارد، که علم مطالعه نیست. هم تخصصش و هم مطالعاتش منحصر است در حوزه علوم دینی. اما گاهی نه، دانشمندیست، یعنی اسلامشناسی است که مطالعات جانبی هم داره، کتابهای علمی هم مطالعه میکنه، نظریات اونها را میدانه. پس به ندرت پیدا خواهد شد که یک فردی که متخصص است مثلا در تفسیر و در فقه و در فلسفه و در علوم دینی، این در علوم طبیعی هم متخصص باشه. نهایتش این است که اطلاعاتی داره. خب حالا از کجا معلوم میشود که این نظریه یقینی است یا نه؟ چون خود شخص که صاحب نظر نیست، میخواهد قول دیگران را، سخن دانشمندان را به کار بگیره. میفرمایند خب یه شاخصش اینه که به خود ارباب اون علم و صاحب نظران اون علم رجوع کنیم. گاهی میبینیم که اونها نسبت به این نظریه میگوین ما یقین داریم. البته این یقین را هم باید تعدیل بکنیم با اون بحثی که در جلسات قبل از استاد الله جوادی نقل کردیم، که یقین منطقی تحصیلش سخته در علوم طبیعی. مراد اون طمأنینه به اصطلاح اطمینان و طمأنینه قلبی است. حالا اینم خوب شد عرض بکنم، یادم رفت اون روز بگم حضرت آیت الله جوادی تصریح دارند، هم در کتاب تسنیم، تفسیر تسنیم، هم در اون کتاب منزلت عقل. اونجا فرمودن اون علمی که ما اینجا بحث میکنیم، حالا چه عقل تجربی چه عقل تجریدی، هرگاه محصولش یقین باشه، برهانی، یا طمأنینه و اطمینان عقلایی و مثلا طمأنینه نفسی و عقلایی باشه که میگن علم عرفی، هرگاه که محصول عقل، خواه عقل تجربی و خواه عقل تجریدی، هرگاه محصولش یکی از این دوتا باشه قابل قبوله. یعنی اون چیزی که این بحث دقیق است، اون چیزی که حجیت و اعتبار ندارد ظن است. واجه کردیم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. پس اونی که رد شده، خب اینا بحثای دقیقی است، البته خیلی بحثای دقیقی و اساسی هم هست. وقتی قرآن میفرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون، اینجا دارد ابزار معرفت را بیان میکنه. شما را خدای متعال خلق کرد، علم نداشتید، برای اینکه علم پیدا بکنید ابزارش را بهتون داد، جعل لکم السمع والابصار والافئده. خب حالا مراد از افعله عقل و درک مثلا درونی و وجدان و عقل است. سمع و بصر هم که نماد درک حسی است. ابزار ما هم همین هست دیگه، ابزار معرفت حواس است و درک وجدانی است و عقل. یاد این آیه آمده افعله ناظر هست به اون درک وجدانی و عقلی، سمع و بصر هم که نماد ابزار حسی است. توجه میکنید وقتی که میفهمد ما این ابزار رو به شما دادیم، اینجا اطلاق داره، نمیفرماید محصولش چه باشد، یقین باشه، ظن باشه، اطمینان عقلایی باشه، احتمال باشه، اصلا هیچ چی بحثی نداره اینجا. این معنیش هست که به اطلاق اینها هر محصولی به شما بدهن خوبه، چون اینا راهی است که ما قرار دادیم. اما وقتی که به آیات دیگه رجوع میکنیم، میبینیم که یک جا میفهمد ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. این سوره اسراء هست، این آیه شمارش یادم نیست. اون والله اخرجكم نحل است، آیه یادم نیست، اون سوره نحل. این در سوره اسراء است. وقتی که میفهمد اونه که علم نداری، اونجا ازش پیروی نکنید، لا تکفو یعنی پیروی مکن. ان السمع والبصر والفؤاد، جالب اینجاست، اینجا دوباره همون سه تا رو آورده، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه چه مسئول. معلوم میشود اون سمع و بصر و فؤادی که محصولش علم باشد معتبره، یعنی خود قرآن هم کمک میکنه. خب حالا این وقتی میگه لا تقفو نهی میکنه، میگه از اون سمعی و بصری و فؤادی که علم نمی آورد و محصول علم ندارد پیروی مکن. یعنی لا تقفو ما لیس لك به علم، آیه میفرماید میفرماید که پیروی مکن از اون چیزی را که با آن علم نداری. خب ما علم از کجا میاریم؟ پشتوندش در ادامهش میفهمد این نسمع و البصر و الفعاد کل اولای خان انها چی؟ نسول. این سمع و بصر و فعاد همان است که در آیه سوره مبارکه نحل میفرماید چی؟ میفهمد والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، لا تعلمون، و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده. پس این دو تا آیات کنار هم قرار میدهیم، مقصود اینجا گرچه اونجا هم خودش قرینه داره، همونجا هم یک قرینه ای داره، چون میفرماید که لا تعلمون، نمیدانستید، اونجا هم واجه علم به کار رفته. حالا اگر اونجا یک اطلاق کسی ادعا بکنه، این آیه تقیید میکنه. بعد اون آیه آیات متعدد، آیات ناهی از زن، تبعیت از زن، که میفرماید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، زن خارج میکنه. زن که خارج شد، اون ماورا و ما ادای زن میماند. دقت کنید، اونی که لیس به زنن دو تا مصداق دارد، یا یقین منطقی است که اصلا احتمال خلاف داده نمی شود، که فرمودن که محمول برای موضوع ضرورت دارد، درسته؟ یا این است که نه، یقین منطقی نیست، یک نوع علم عقلایی است، علم عقلایی و اطمینان به اصطلاح قلبی است، تمنینه قلبی، این هم اعتبار داره. زن رد شده، این زن لا یغنی، یعنی مجموعه این رو که نگاه میکنیم، یعنی استعایت الله جوادی هم که میفرماید اون عقلی که ما ازش بحث میکنیم تجریدی یا تجریبی باشد، محصولش این حجته، خب بر اساس همین ادله میفرماید، یعنی اونی که خلاصه نهی شده زنه. حالا شاید سیری اقلا هم حجت با، یعنی بشود به سیری اقلا هم استدلال کرد، چون اقلا نیست در زندگی خودشون به اون چه که علم قطعی دارن، یا اون چیزی که همون علم عرفی از زنی نیست، میگه به گمان هم اینطوره، میگه گمان به در نمیخوره، میگه اطمینان داری؟ اقلا ها اگر گفت بله مطمئنم، میگه خیلی با اطمینان میگن. یه وقت میگه با اطمینان که چه عرض کنم، با یقین 100% میگم که ندارم میبینم، میگه اید نداره، هر دوش حجته. اما اگر برگرده بگه احتمال میدم، به احتمال، به گمانم چنینه، اقلا هم این اعتنا نمی کنن. یعنی همین سیری اقلایی که شارم رد نکرده، بلکه این آیاتی که عرض کردیم، این آیات شریف مؤید همین سیره است، خلاصه این اصل را برای ما تأسیس میکنه. اصل معرفت شناسی دینی، اصل مهم نیست، یک اصل معرفت شناختی دینی، یعنی یک اصلی است معرفتی در حوزه علوم دینی، که ما در حوزه علوم دینی به چه چیز استناد بکنیم که به قول فقها منجز یا معذر باشد، حالا به اصطلاح فقهی که یا معذر باشه یا منجز باشه، یا خدا بتواند با آدم احتجاج بکند یا انسان بتواند اعتذار بجوید. این میشد علم و علم به اصطلاح فقهش هم اینه، سایت الله جوادی هم تصریح کرد در سرمود است، در اصطلاح فقه بهش اینجور میگن، میگن علم و علمی. در اصطلاح این بحث ما میگوییم یا یقین منطقی یا اطمینان عقلایی، اطمینان قلبی و عقلایی. این در فرمایشات اکابر و اعاظم مشایخ علمای قدیم هم هست، مثلا مرحوم مرتضی، سید مرتضی در مباحث اصول فقهشان همین را فرمودند، مرحوم شیخ مفید دیگران فرمودند، که شیخ طائفه فرمودند مقصود از علم این یقین 100% منطقی نیست، اون هست اما از آن است اطمینان عقلایی، یعنی عقلا اطمینان میکنند. یه وقت دیگری هم بنده عرض کردم محضرتون، ما اگه بخوایم یک مثال دیگری بزنیم در باب خداشناسی، شما محصول برهان نظم را با محصول برهان امکانی وجود مقایسه کنید، بحث هر دو خداشناسی یا بحث اعتقادی است، بحث باب فروع نیست، بحث اصول دینه، بحث خداشناسیه. اگر کسی به برهان نظم استناد کند، با علم دارد حرف میزند، برهان داره، اصلا میگن برهان، برهان داره، قلهات و برهان اکن برهان داره. خب قرآن کریم هم میبینید در آیات غالبا بشر را به همین مطالعه عالم طبیعت که میشه برهان نظم توصیه کرده. اگر هم کسی یه درجه بالاتر رفت، یعنی ابن سینایی، به برهان امکان و وجوب استناد کرد، اونم میشه برهان، منتها اون درجه اش بالاتره، یعنی محصولش به لحاظ یقین ناب‌تر است از این برهان نظم. تعبیری باز از آیت الله مصباح داره، تعبیر قشنگی است، می فهمند یک عقل دقیق فلسفی داریم، اون میشه برهان ابن سینایی و امهان وجود. یک عقل جلیل عرفی داریم، عرفی است اما مسامح نیست. دقت میکنید؟ یک عقل عرفی مسامحه، اصلا تسامح میکنه، خیلی مسائل را دقت نمیکنه، اما نه، یک عقل عرفه اما عرف اهل دقت. محصول عقل عرفی دقیق ارزش داره، خریدار داره، یعنی هم عقلا بهش اعتنا میکنن. الان دانش های تجربی هم معمولا به همین بسنده میکنن، در دین هم، دین شناسی هم به این اعتبار داده شده. این اجمالا بحث خوبی است. پس این هم یک شرط که فرمودن باید یقین باشه و صرفا میفرمان صرفا به خود دانشمندان که رجوع میکنیم میگن فرضیه است. هنوز به یک نظریه علمی مبدل نشده، یک فرضیه‌ایه. فرضیه ایست، حالا باید آزمون بشه، شواهد او رو تأیید بکنه تا بتونیم به یک نظریه علمی برسیم. حالا گاهی نظریه علمی است، اجماعی است یا نه، دو تا نظریه است، سه تا نظریه است، اختلافیه، میدونید دیگه در علم اینجوریه. گاهی دو تا دانشمند یا دو گروه از دانشمندان دو تا نظریه رقیب مطرح میکنن در موارد خاص. خب حالا اینا نمیشه اینا رو بر قرآن رو بر اساس اینا تفسیر کرد. ببینید، اگر دو دیدگاه علمی رقیب است، ما کدوم را انتخاب بکنیم در فهم آیه قرآن؟ اگه خودمون متخصص شدیم، هر کدام از دو نظریه را که برگزیدیم یقینا عیب نداره، درسته؟ اما اگر بنا شد بگیم ما دانشمندان در این باره چنین گفتن، دو تا گروه نظریه است، دو تا نظریه رقیبه، ما کدوم را انتخاب بکنیم؟ نمیشه. اگر اجماعی باشه، میگیم خیلی خوب، الان دانشمندان به اجماع میگن یقین هم داریم، ما فعلا در این حد میتونیم استفاده کنیم. خاطرتون هست گفته شد که نظریه های علمی ابطال ناپذیر نیست. اینا خیلی نکات واقعا آموزنده ایستا. میفهمن چون نظریه علمی ابطال ناپذیر نیست، باید همین را رعایت کنیم. وقتی میخواییم نسبت بدهیم آیه ای را بر اساس این نظریه، اگه فرضیه است باید یه فرضیه، اگه نظریه اختلافیه باید بگیم ما اختلاف نظر است، ملاحظه میکنید؟ اگر نه خیر، اجماعی هم شد، چون ممکن است این اجماع آینده به هم بخوره ابطال بشه، تمام اینا رو باید رعایت کرد، بگیم بله فعلا در حال حاضر دانشمندان چنین میگن، ممکنه این آیه هم مقصود این باشه استفاده کنیم. این یعنی یک شرط. خلاصه شرط دوم شد که یقین ظنی نباشه. شرط سوم، حالا این مجموعه رو باید ببینیم، شرط سوم میفهمن، شرط سوم این است که با مسلمات دینی ناسازگار نباشه. فرض کردیم یک نظریه اجماعی فرض کنیم باشه، اما با مسلمات عقاید دینی معارضه داشته باشه، نمیتوانیم از اون نظریه علمی در تفسیر قرآن کریم استفاده کنیم. میفهمن هرگاه برخی از داده های علمی که در ظاهر نزد عالمان و متخصصان مربوطه قطعی تلقی می شود، یعنی اونا قطعی می دانن، با مسلمات دینی ناسازگار باشد به دلیل ابطال پذیری آنها، چون عقل به اصطلاح فلسفی که نیست، ممکن است باطل بشه، نمی توان در تفسیر قرآن دخالت داد، هرچند تا کنون شواهد تجربی بر نادرستی آن یافت نشده باشد. اینم بعد یک شرط که با مسلمات و قطعیات دین ناسازگار نباشه. و بالاخره شرط چهارم میشه، مجمع علیه علوم تجربی باشه. بله، چه اشکال داره؟ من میشه فرض کرد، چون که اینا که معصوم که نیستن، عقل قطعی فلسفی هم که نیست، بر اساس داده های تجربیه، داده های استقرا هم که تام که نیست، استقرا تام باشه حدس، یعنی یک بهره و سهمی از حدس و استدلال هست، ممکن اشتباه کردن. استقرا اگر تام بشه، نه اون نمیشه فرض کرد، اما که استقرا تام که نیست، ممکنه به یک یقینی هم برسن بعدن بفهمن یه جا اشتباه کردن، کشف خلاف بشه. میشه ولی یه فرض این لذا همون فرض است که قبلا در فرمایشات آیت الله جوادی نقل کردیم که عقل برهانی یه حسابی داره، اما عقل تجربی چون نهایتش این است که اینا اثبات میکند محمول را بر موضوع، اونم تا این مقدار داده ها و شواهد، نه بیش از این مقدار. خب نهایتا ایشون چهارمین شرطی هم که فرموده است برای استفاده از علوم بشری در تفسیر قرآن این است که با قواعد فهم قرآن هم سازگار باشد. البته اگر این را اول فرموده بودن، من به نظرم میاد به لحاظ ترتیبی عرض میکنم چهار تا شرطشون فرمودن، فکر میکنم اینجاش اوله. یعنی اول ما از اینجا شروع بکنیم بگیم ابتداعا باید قواعد فهم قرآن و تفسیر قرآن رعایت بشه، یک، این شرط اوله. حالا ایشان چهارم نقل فرمودن ولی بالاخره جایگاهش اوله. یعنی اول اینه که اون قواعدی که مثلا بایستی ما آیات قرآن رو کنار هم بگذاریم، اگر حدیثی فرض کنیم داریم بیاوریم، چون منابع تفسیر دیگه، اگر عقل قطعی مطلبی داره اینا رو ببینیم، قواعد عقلایی زبان، اینا همه رو باید نگاه بکنیم، نه اینکه صرفا با استناد به یک نظریه علمی و با چشم پوشی از همین قواعد یه حرفی بزنیم بگیم ما معنی آیه اینه، این غلطه. ولی به هر حال این هم یکی از شرایطه، به نظر بنده این شیجاش اوله. بعد از این است که اون سه شرطی گفتن فرمودن که تناسب موضوعی داشته باشه، محصولش هم یقین علم یا علمی باشه، اطمینان باشه و با مسلمات دینی هم سازگاری ناسازگاری نداشته باشه. این را در صفحه آدرس رو میخواید بفرمایید، مرحوم بفرمایید قرآن شناسی جلد دوم صفحه
39 تا 141.
دیگه البته این بعضا مستدرکه، یعنی اگر این شرایطی که گفته شد رعایت بشود و بتوانیم از یک دانش بشری در فهم معنای قرآن در یک پدیده طبیعی و مانندان استفاده کنیم، با این فرضی کردیم دیگه هدایتگر بودنش امر قطعی است. چون چرا؟ چون که ما معرفت قرآن را به دست آورده ایم و هر چی که از قرآن به دست آید لاجرم نقش هدایتگری داره، یعنی این خود به خود حاصل میشه، شرط ورای دیگه نداره. خب میدونم این کاش از میکنم این دیگه کشف میکنه از اینکه این بالاخره فعل الهیه، اگر نظم هست، اگر اتقان هست، اگر فواید زیستی هست، تأثیر و نقش در حیات، هرچی که این ازش استفاده شد دیگه برای این پدیده یا نظمش رو بیان میکنه علم یا آثار و ارتباطش رو با پدیده ها بیان میکنه، این هم همه دیگه خود به خود هدایتگره. این نیست که یک شرط علاوهی باشه ما بخواهیم اون رو هم شرط کنیم خود به خود، مگر اینکه موضوعاً به فهم معنای قرآن نباشه و الا کل ما فی القرآن اگر مطلبی شد، چه تاریخی چه طبیعی هرچه باشه، این قطعاً دیگه در راستای هدایت قرار داره. خب این تا اینجا، این که میبینید بنده حالا اینجور شما رو هم معطل میکنم، خودم هم معطل میکنم که سخنان صاحب نظران گذشته معاصر را نقل میکنن، میشد که اصلا ما اصلا اسمی از این آیات نبریم. ترجمه میفرمایید من بنشینم مطالب را دستبندی کنم، اونایی که قبول دارم بگم، بهترم یه جهت بود میگفتن آقای عجب آدم باسوادی همه چیز خودش داره میگه، ولی من این صبر را نمیپسندم. لطف الهی شامل شده، من اصلا در نوشته ها این صبر را هیچ وقت نداشتم، در درس ها هم ندارم، و معتقد هستم در یک موضوعی کسانی که حرفی دارن، حرف درستی دارن، بایسته حرفشون را آدم بفهمه، نقل کنه. اگر هم یه جایی نقدی هست اون هم نقد کنه، اون وقت بعداً جمع‌بندی کنه. اگر هم نکته جدیدی حالا به نظر خودش میاد در تکمیل بگه. به خاطر اینه که ملاحظه میکنه حالا ما 3-4 نفر رو تا اینجا فرمایشاتشون نقل کردیم، از مرحوم آیت الله قویی شروع کردیم، مرحوم آیت الله فاضل رو هم فرمایشش نقل کردیم، حضرت استاد آیت الله جوادی رو نقل کردیم، سخن استاد آیت الله مصباح رو هم نقل کردیم. من فقط چیزی که مانده که دیروزم اشاره کردم، میخواهم یک اشاره گذرایی هم به این کتاب، چون اینها هم صافا زحمت کشیدن و به نظرم کار خوبی ارائه کردن، نویسندگان این کتاب روش شناسی تفسیر قرآن، مطلبشون رو دستبندی کردم که خدمت دوستان محورهاش رو بگم. خواستید مطالعه بفرمایید، بتون مراجعه بفرمایید. یاد داشتم کردم که راحت باشیم گم نکرده باشیم. حالا اجمالا تو ذهنم البته هست، خود نوشته بودم این آقایان در دو مبحث، عرض کردم دیروز در دو مبحث به این مسئله پرداختن، یکی در مبحث قواعد تفسیر صفحه 183 درباره عقل و نقش قرائن عقلی در فهم قرآن مطلبی دارن، تا صفحه 192. پس این یک جا 183 تا 192. اجمالا اینجا گفتن که اولا در حقیقت ادراکات عقلی، اون چرا که عقل دل بداهد صورت روشن یا با کمی تأمل اما بالاخره میفهمه، اینها به عنوان قرائن کلامی در سیدی عقلا استفاده میشود و قرآن کریم هم از این روش استفاده کرده، روایات هم مؤیده. این را مفصل گفتن، یعنی این که در کلام استاد الله مصباح بود مجمل و مختصر، اینا در چند صفحه اینا توضیح دادن. این اگر تفصیل کلام ایشان را بخواهید اینجا خیلی خوب آوردن، 7-8 تا روایت هم نقل کردن، شواهدی از خود قرآن هم نقل کردن، سخنان از بزرگان علم اصول مثل مثلا مرحوم میرزای ناینی صاحب قوانین و امثال اینا هم شواهدی آوردن، حتی یک جا از ملا امین استراوادی که از اخباریین و رأس اخباریین هست شاهدی آوردن که اونها هم برخی از قرائن عقلیه را به عنوان لحن الخطاب یا لحن خطاب اونها قبول کردن. اینا باز کردن. پس یک بحثشون اینیست که عرض کردم راجع به نقش عقل در فهم آیات قرآن به عنوان یک قرینه، با ذکر نمونه هایی از آیات قرآن و روایاتی که معید این مطلبه. این یک جا آدرس شما عرض کردم خدمت شما. یک جای دیگر در منابع تفسیر صفحه 311 است، عنوان داره عقل و نقش های مختلف آن در تفسیر، که این مطلب را که الان عنوان زدن نه در کلام حضرت آیت الله جوادی بود نه حضرت الله مصباح، این بحثشون زائد بر، یعنی بیش از مطالب گذشته است، یعنی یک تفصیل دادن که عقل وقتی نقش داره حالا چه نقش هایی انجام، مثلا عنوان دادن نقش سلبی، نقش ایجابی، اینا عناوین بحثشون هست، نقش تبیینی و توضیحی، این شد 3 تا، کشف استلزامات. پس اینها اومدن 4 نقش مختلف برای عقل در فهم معانی قرآن بیان کردن. این خب بزرگوارانی که قبلا فرماشون در کردن اینا نداشتن، اینجا توضیح ندادن. این یه بعدم نهایتا به همون دستاوردهای تجربی هم پرداختن. این در واقع دیگه چیز تازه‌ای نداره، همون از علوم تجربی که تو استفاده میکنه. این هم اجمالا مطالب این آیان هست که خواستم یک اشاره کرده باشم. 311 بود دیگه، آدرس عرض کردم خدمت شما که حق این آقایون نویسندگان هم ادا بشه انشاءالله. دیگه در جلسه آینده این سه‌شنبه انشاءالله تعالی شروع میکنیم به این که حالا از مجموع این بحث ها بنده یه دستبندی خودم کردم که بتوانیم این نقش عقل را در فهم قرآن روشن‌تر بررسی کنیم انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله و سلم.